هستیم و چون در محل خدمت جناب دکتر رسیدیم، احیانا صدای محیط رو هم و صدای مزاحم رو هم خواهید شنید. از این بابت عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، تا اینجا در باب نقش گفتگو، توجه به دیگری، به ماه و به دیگری و دموکراسی آموزشی در آموزهای فلسفه برای کودک و آسیب شناسی فرهنگی که از پس این برنامه تعلیم و تربیتی میاد که میکوشه فلسفه رو به جامعه پیوند بده و همچنین از فلسفه برای سیستم تعلیم و تربیتی استفاده کنه صحبت کردیم. در ادامه حالا نکته‌ای که میخواستم در موردش بیشتر توضیح بفرمایید، ما در چنان که مباحث پروفسور لیپمن هم این رو میبینیم، وقتی میگیم فلسفه برای کودک، سوال میشه که کدام فلسفه؟ چون تنوع فلسفه ها هست و حتی در خود برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان هم تلقی ها و خانش های دیگری ممکنه غیر از لیپمن وجود داشته باشه و هست، و همچنین از مبانی که خود لیپمن اشاره میکنه که مال مباحث روانشناسی اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی هست، در حقیقت روانشناس مشهور روسی، اشاره به محیط و زیست بوم اجتماعی فرهنگی و تنوعش داره. آیا ما در برنامه هایی که در کشورمون با توجه به فلسفه برای کودک پیاده کردیم، توجه به بومی سازی اون هم داشتیم؟ چه کارهایی در این رابطه انجام شده؟
بله، سوال اولتون این بود که فلسفه در اینجا به چه معنی است؟ فلسفه به معنای مکتب خاصی نیست در اینجا.
بله.
اگر خیلی به زبان ساده بخوام اینو مطرح کنم، تفکر عمیق و دقیقیه که در نزد فلاسفه وجود داره.
درسته.
عمیق به جهت اینکه با مفاهیم انتزاعی و کلی که در زندگی انسان تاثیرگذار هستن اینجا آشنا میشید بچه، و به اون مفاهیم عمق داده میشه. به عنوان مثال فرض کنیم که عشق، دوستی، یک مفهومیه دیگه. حالا
درسته.
اگر عشق و یا دوستی در نزد بچه ها عمق پیدا کرده باشه، دوستیابی اونها هم عمیق خواهد بود، تجربه های عمیق خواهد داشت، درست دوست پیدا خواهد کرد، هر کسی رو دوست خودشون نخواهد کرد. اگر مفهوم عشق در نزد اونها دقیق و عمیق شده باشه، یعنی فهمشون عمیق باشه، دوباره اگر زمانی مثلا به این طرف رو آوردن، با دقت بیشتری حواسشون جمع خواهد، اشتباهات کلان نخواهند کرد.
درسته.
ببین، پس این مفاهیم و در یادگیری مفاهیم انتزاعی که تو فلسفه هست، تو علوم انسانی هستش، کمک میکنه که تفکر کودکان عمیق‌تر بشه. جنبه‌های منطقی فلسفه کمک میکنه که بچه‌ها تفکر دقیق‌تری داشته باشن، قضاوت‌های درستی داشته باشن، چون اگر رعایت قوانین منطق رو داشته باشن، قضاوت‌هاشون هم درست خواهد بود. به عنوان مثال، وقتی که ما بزرگترها یا کودک از ظاهر به باطن در واقع استنباط می‌کنیم،
بله،
یک مغالطه منطقی اینجا صورت می‌گیره. تصور بر این است که هر گردی گردو هستش. به این مغالطه میگن مغالطه وضع تالی. اگر گرد باشه آنگاه گردو هست، در حالی که اگر گردو باشه آنگاه گرده. به این مغالطه منطقیه که توی تمام اشتباهات قضاوتی ما وجود داره. مثلا ببینیم که همسایه ما یه شبه ثروتمند شد و یه مسافرتی به زاهدان داشته، سریع از اینجا قضاوت میکنیم که این حتما مواد مخدر آورده، چون هر کسی مواد مخدر بیاره ثروتمند میشه، پس اگر ثروتمند بشه اشتباه هم فکر کنه مواد مخدر آورده. یا مثلا یه نفر سیبیل های نوع خاصی بذاره، ممکنه ما به این نتیجه برسیم که مثلا عضو گروه خاصی شده مثلا. یا لباساش پاره پور کهنه باشه، ما فکر میکنیم که این فقیره. یا لباساش نو باشه، فکر میکنیم این ثروتمنده با شخصیت. اینا همشون قضاوت‌های نادرستی که به واسطه اشتباهات منطقی صورت میگیره. وقتی به لحاظ منطقی تفکر بچه‌ها دقیق‌تر میشه، اونها قضاوت‌های درستی در اخلاق و در جاهای دیگه مثلا اگه مهندس عمران هستن اونجا هم استنباط‌های درستی خواهند
کرد.
بنابراین فلسفه در اینجا به معنای تفکر عمیق و دقیقیه که فلاسفه اونها رو یعنی برای اولین بار نشون دادن،
درسته،
عمق پیدا کردن تفکر، نه فلسفه خاصی.
ولی از یه جهت هم تو برخی از منتقدین مثلا فلسفه برای کودک اشاره میکنند، حالا یا دست کم به خانش آیه لیپمن، که چون این اشاره داره در بحثش که ما از همین مفاهیمی که شما فرمودید، محبت، دوستی، عدالت، اینها استفاده میکنیم که به زندگی اجتماعی و انضمامی کودکان نزدیک باشه. خب این خودش یک حسنه، اما از جهت دیگری بخشی از آموزه‌های فلسفی رو کنار میذاره به تبع جان دیویی با اون نگارش‌های پراگماتیستی و مثلا مسائل متافیزیکی که حالا نه اونهایی که خیلی مفاهیم مثلا به شدت انتزاعی هستن، ولی اینکه من که هستم در چه جهانی زیست میکنم، چند جهان ممکنه وجود داشته باشه، آیا این اشکال رو شما میپذیرید که در واقع خانش لیپمن با این تلقی که فرمودید یه جور فلسفه بدون متافیزیک به این معنی، یعنی اون بخش مفاهیمی که معقولات مثلا اولیه و ثانویه و پرسش‌های متافیزیکی و هستی شناختی ارائه خواهد داد؟
بله، این یه اشتباهی که تو ایران بعضی از نوشته‌هایی که توسط افرادی ناآشنا با فلسفه برای کودکان نوشته شده مطرح شده. اتفاقا برعکس اینه، مسائل ما بعد طبیعی رو لیپمن به شدت اهمیت میده و تأکید میکنه که اگر مسائل ما بعد طبیعی رو کنار بذارید، مثل خداوند، شما ظلم بزرگی در حق کودکان کردید. اینو اصلا صریحا جمله من تا تو ایران چون معمولا نمیشناسن و منتقدین ما اکثر مطالعه نمی کنند و اینو توی چند تا کتاب من دیدم، ولی در شما الان میتونید که یک کتابی رو من الان باز کنم، متن خود لیپمن رو نشون بدم به شما که در اونجا صریحاً بله، کتاب فلسفه در کلاس درس صریحاً بیان کرده که مسائل ما بعد طبیعی از جمله مسائل مهم کودکان هستن، که کودکان و نوجوانان، کودک به معنای افراد زیر 18 سال
بله،
که اگر مورد توجه قرار نگیرن ظلم بسیار بزرگی در حق اونها
هست. میشه مثال بزنید؟ یعنی به جز مفهوم خدا باز مفاهیم دیگری خود لیپمن به کار برده؟
حالا من برای اینکه دقیق بگم میتونم که کتاب رو در اختیار شما قرار بدم که مفاهیم مابعد طبیعی هر چی که ما پنج شش تا مفهوم
مثلا فرض بکنید مفهوم حالا در آنچه در سنت فلسفی خودمون هم داریم مثل علیت، حرکت،
بله بله بله.
وحدت، کسرت، پس از اینها هم استفاده می کنیم.
بله بله، اگر این الان فرصت نیست بعدا خدمتتون میگم که کتاب رو براتون نشون میدم. همه اینها
اسم کتاب رو هم بگید شنوندگان عزیز استفاده می کنند.
یکی کتاب فلسفه در کلاس درسه،
بله،
یکی هم که من که ترجمه کردم مقالاتی هستش که شاگردان لیپمن نوشتن، این مفاهیم رو دقیق مشخص کردن،
درسته.
مثلا 20 تا مفهوم مابعد طبیعی رو مشخص کردن که اینها در کلاس های فلسفه کودکان دیده شده و مهم هستن و خود بچه ها پرسیدن. اما یک مسئله اینجا وجود داره، این سوال ها باید سوال های خود کودکان و نوجوانان باشه،
بله،
نه اینکه من مربی معلم این سوال رو تو دهن بچه بذارم بگم که شما مثلا بیاید امروز در مورد جوهر و جوهر جوهرها صحبت کنیم. خب میگه اصلا جوهر چیه؟ جوهر جوهرها من اصلا چنین سوالی نپرسته. من ممکنه پرسیده باشم خداوند مثلا آیا وجود دارد یا نه، برای من اثبات کن معلم
هست، بله،
ممکنه پرسیده باشه و ممکنه که سوال دیگری که اونجا هست،
حدودی هم حتی اگه مفاهیم باید کانکریت بشه، اینها انضمامی بشه و بیاد در دنیای کودک، حالا با در نظر گرفتن سنینشون و دستبندی که در فصل کودک هم اتفاق
بله
میفته.
بله، این سن مهمه و میگم خود کودکان، درگیری کودکان مهمه و ما هم تو ایران در واقع تحقیقاتی انجام دادیم، دیدیم در سنین خاصی درگیر هستن،
بله،
بنابراین در واقع راهنماهایی نوشتیم که مربیان بتونن که این مباحث رو در
این در همین جایی تو پس اون بخش دوم پرسش من هم اشاره بفرمایید بیشتر که اون بومی سازی و کارهایی که درش انجام شده آیا در حد ترجمه ها بوده یا مثلا تحقیقات میدانی، آموزش ها، چیزهایی از این دست اگه صورت گرفته توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببین کلمه بومی سازی خیلی سوء استفاده مورد سوء استفاده قرار میگیره اینجا. کسایی که میخوان در واقع دستاوردهای خودشون رو به سرعت عرضه کنن برای مثلا مرکزی برای وزارتی به با عنوان بومی سازی و اسلامی سازی شده ایران. و اگر با مثلا عبارتهایی، جملاتی یا ارجاهایی بتونن مسئول اون مرکز رو متقاعد کنن که این بومی سازی و اسلامی سازی شده، میتونن که چیکار کنن در واقع اون مجوز رو بگیرن که اجرا کنن. و چون این در مسئله مالی پشت سر این قضیه بوده، بسیاری از بومی سازی ها خیلی جعلی بوده. نه همشون ها، بسیاری از بومی سازی ها که من بعضی هاشون رو نقد کردیم، بعضی هاشون با یه مقاله با ارجاعات نامشخص از ارجاع هست ولی معلوم نیست به کجا، مثلا به فلان فیلسوف اسلامی ارجاع داده ولی پیداش نمی کنی. تونستن که بگن که ما بومی سازی کردیم.
منظور من از اون همونی که در خود برنامه
بومی سازی رو به معنی این که مناسب کودکان ما بشه، مناسب فرهنگ خودمون بشه، مناسب ارزش های خودمون بشه، درسته؟
ارتباط اون فلسفه با این جامعه.
اونو ما حدودا از زمانی که گروه فلسفه برای کودکان تشکیل شده، از هدف گروه فلسفه برای کودکان اینه که بتونه نسخه ای ارائه بده که مناسب کودکان خودمون باشه. از هر جهت این هم کار یک شبه نیستش. با یه مقاله نمیشه این کار رو کرد. ما چندین ساله بدون ادعا داریم کار میکنیم. کتاب هایی نوشته شده، مثلا داستان ها و قصه های خودمون رو دقیقا بر اساس این است که تفکر به وجود بیاره در ذهن کودکان بازسازی کردیم. بازی های سنتی خودمون رو بازسازی کردیم. چطور این بازی مثلا یه گل دو گل رو شما انجام بدید مثلا که باعث تفکر بشه. خب خیلی سخته، این کار انجام شده. ولی مثلا بازی هایی که قبلا ما داشتیم تو ایران توی بچه ها بازی میکردن، مثلا اینا رو زنده کنیم، چون اون بار فرهنگی خودش رو هم بالا بیاره و هم بتونه تفکر ایجاد کنه. پس بلازی. اما در کلاس ها هم روش رو هم ما در واقع روش رو هم باز کلی تر کردیم، گفتیم که هر روشی که بتونه به تفکر بیانجامه ما قبول میکنیم، با ما انجام بدید اون روش رو و به تفکر انجامید خوبه. خب لازم نیست که مثلا بگید که من نسخه فلان کس در خارج رو انجام میدم. شما یک روشی رو پیش میبرید در کلاستون که به تفکر میانجامه.
خیلی
این آزاد گذاشتیم کسانی که میخوان که حتی نسخه های خودشون رو ارائه. ولی یک نفر اگه بیاد کاری بکنه که به تفکر نیانجامه، مثل آموزش پرورش، آموزش پرورش یه متونی رو برای کلاس تفکر و پژوهش آماده کرد که ظاهرش به تفکر می انجامه ولی باطنش اینجوری نیست. میگه که شما بچه ها فکر کنید و در آخر به این نتیجه برسید.
نتیجه
را اگه بدونستن تفکر نمی کنه که، میدونی؟ مثل که تو ریاضیات میگه بچه ها این معادله رو حل کنید، جوابش 25 به این برسید. این نمیره حل کنه هیچ وقت معادله رو. این مخش شروع به کار کرده چون 25 رو میدونه، یه چیزی میپیچونه اون وسط آخرش 25 رو مینویسه. و این یه ذره ناسازگاره. حالا اینا میگن نه ما چون اون نتایج برامون مهمه اینا گذاشتیم، ای نکنه بچه ها به یه چیزای دیگه برسن. نه نمیرسن، نترسید. خب شما تسهیلگر بالا سرش میذارید که نرسه. نه اینکه خودت نتیجه رو اعلام کنی بگی که مثلا این معادله نتیجهش 25، بچه ها تلاش کنید به این 25 برسید. بعد خودش حل کنه معادله رو. معادله حل کردن رو یاد بگیره، تفکر کردن رو یاد بگیره. یک بارم اشتباه کرد ایرادی نداره. ما میخوام تفکر کردن رو یاد بگیره، 90% به درست به نتیجه درست برسه، 10 تاشم فعلا کودک نادرست، هیچ اشکالی نداره. تا تمرین دو معادلات ریاضی هم ما 10 بار به اشتباه می‌رسیم، تو امتحان هم بعضی وقت اشتباه می‌نویسیم، ولی ریاضیات رو یاد می‌گیریم نهایتاً و کسی نمیاد بالا سرمون واسه که آیا مثلا شما آقای دکتر جمعو میزنی درست میزنی یا نه. دیگه مطمئنن که شما جمع میزنی درست میزنی جمع. پس ما این تمرین تفکر باید اجازه بدیم کودکان انجام بدن، ولی نه دیگه مثلا اینجوری که دیگه اصلا نتیجه رو اعلام کنیم و بگیم حتما به این نتیجه.
آقای این نکته در واقع پایان نکته بسیار مهم بود که اشاره فرمودید که حقیقت و یا اون جمع بندی و نتیجه که بدن نباید از پیش مشخص باشه، بلکه باید در بستر این تحقیق، همونجور که لیپن هم یا آموزش یک تحقیقه و باید متأخر باشه، پسینی باشه. این نکته درستی است، اما باز ممکنه این رو هم این اشکال هم براش وارد بشه. دفع دخل مقدر بفرمایید، شما پاسخ بفرمایید که برخی گفتن که این گفتگوها در آموزهای فصل کودک چون خیلی تأکید داره به تبع دیوی آقای لیپمن هم که این گفتگوها باید حاوی پیام نباشه، پند و موعظه و اینها نباشه و در واقع یک روش باشه که گفتگوها رو باز میذاره و حتی یک پایان باز، پرسشگری مهمه و به چالش کشیدن مهمه. همینجور که فرمودین اینها یک محاسن خیلی خوبی داره، اما آیا اگر بیش از حد تأکید بشه بر این گفتگوهای باز و بدون پیام، آیا منجر به نوعی نسبیت در گفتگو خواهد شد یا نه؟ چون اگر منجر به این بشه، حالا یه بحث دیگری است که باید در جای خودش مصطفا بحث بکنیم که همون جور که مطلق گرایی یا اون حالت نارسیسیک خودمرکزی که گفتیم منجر به قطع گفتگو و خشونت میشه، نسبی گرایی محض هم اساسا امکان خود گفتگو رو به چالش میکشه. یعنی اگر ما بیش از حد پررنگ کنیم نسبیت رو، دیگه بین من و شمای نوعی اساسا گفتگو شکل نمیگیره و این هم یه خطری است از این سو. در این رابطه این در واقع این
باز هم من این نکته رو توی نقد هامون گفتیم، برخی از اساتید در واقع خودمون در ایران
بله
خوب متوجه نشدن و من میگم خوب نخوندن، اصلا نخوندن من فکر میکنم، چون خود لیپمن در همین کتابی که من معرفی کردم چندین بار یادآوری میکنه که ما مخالف نسبیت هستیم و چه چیزی جلو نسبیت رو میگیره اگر گفتیم در فلسفه برای کودکان. میگه که استنباط قوی رو ما میتونیم تشخیص بدیم، روش‌های فلسفی به ما اجازه میده که بگیم که مثلا کدوم یک از دانش آموزان استنباطش قوی تره و تو کدوم استنباطش درست نیست، کدوم استنباطش ضعیفه، کدوم شواهد خیلی ضعیفتری آورده، کدوم دلایل ضعیفتری آورده. قدرت ذهن انسان، همه انسان ها مثل معادلات ریاضی، میتونه کشف کنه که کدوم حل درستیه و ما رو نتیجهش هم در واقع تضمین. میگه که این اینکوایری که من میگم، کامیونیتی یا اینکوایری، اینجا نیومدیم بچه ها رو به نسبیت بکشونیم، که اومدیم اینکوایری کنیم، حقیقت رو پیدا کنیم. اینکوایری آخرش پاسخ به سوال، پاسخ درست، پاسخ درستتر به سوال. اینو کلمه اینکوایری رو دوستان عزیزی که اینو اشتباه هم به نسبیت گرایی ترجمه چیز کردم، ما هم یه مناظره ای داشتیم، اون بله. دوستی که گفته که فلسفه برای کودکان نسبی گراست، خودش اومد گفت من خودم اضافه کردم، اینا قبول نمیکنن. ما پرسیم از خودت اضافه میکنی؟ حداقل بگو از خودم اضافه کردم.
بله.
شما فلسفه برای کودکان رو میگی نسبی گراست، بعد میگی نسبی گرایی من خودم اضافه کردم. این یک چیز وحشتناکیه، آدم اگه خیانتیه در واقع توی یک بله. کار. مثلا میگی که آقا مثلا بله ماشین بی ام و پنچره، میگیم که چرا؟ میگیم پنچری رو من خودم اضافه کردم. خب میگیم آقا تو اگر دیگه پنچره اضافه بگو من اضافه کردم، این چی؟ تو بعدن به این اضافه میکنی. میدونی چی میگه؟ اینا این دوستان آره میگن چون که حقیقتی وجود نداره و نسبی همه چیز، پس ما نسبی گرایی رو اضافه کنیم، در حالی که سری هم در جا به جای این کتاب ها نسبی گرایی در واقع رد شده. و اتفاقا لیپمن به حرف فلاسفه علمم اشاره میکنه که اگر نسبی گرایی بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه و anything goes میشه، یعنی anything goes و فایربند گفت، گفت که اگر این مدلی باشه من شک دارم که فردا خورشید از کدوم ور در بیاد. خب این پس میگه ما اینو قبول نداریم، اتفاقا ما میتونیم که بر اساس این تحقیق و اینکوایری حقایق رو تا حقایق امروز رو کشف کنیم. حقایق فردا رو نمیتونیم کشف کنیم، فردا ممکن حقیقت بیشتری به دست بیاریم، ولی حقایق امروز رو میتونیم کشف کنیم.
همونجوری که درستی شده
دیسکاوری، دیسکاوری رو اینا دقت نکردن. لیپمن به دیسکاوری و کشف تأکید فراوان داره و این جدا میکنه لیپمن رو از دیوی. دقت کردید؟ و اینا هی میخوان بگن که لیپمن پیرو دیوی بوده پس اونجا چنین چیزی نیست. لیپمن از اول هی به دیسکاوری تأکید میکنه.
بله همچنان که فرمود خود لیپمن هم بارها اشاره میکنه که پرهیز از نسبیت گرایی داره. متأسفانه میشه این رو هم گفت که نسبیت گرایی به این معنی و معنای رادیکالش قطعا شاید در نیاد از این با همین توضیحی که فرمودید، و شاید یه نسبیت گرایی معتدل که لازمه یه همون پرهیز از اون مطلق گرایی است که از اول نقد کردیم نهایتا درش باشه، که لازمه اینه که من بفهمم همه حقیقت نزد من نیست، لازمه توجه به دیگریه، نه نسبیت گرایی که منجر میشه که اساسا گفتگو زیر سوال بره و امکان تبادل نباشه.
نسبیت گرایی نیست دیگه اون وقتی
چون
که
بعضی گفتن اینا مثلا نسبیت گرایی مودریته یا معتدله.
ببین اصلا نسبیت گرایی شما تو کمپانی نگاه کنید اون اسم نسبیت گرایی نیست. نسبیت گرایی اینه در اصل اساسیش اینه که ممکنه که من یه چیزی فکر کنم و شما یه چیزی فکر کنید و هر دوش درست باشه در حالی که ما و این اصل اساسی
نیست.
اما ممکنه بگین که مثلا مثل اون ماجرای اون فیله،
بله
هر کسی بخشی از واقعیت رو و اگر این رو کنار هم بذاریم کامل میشه.
بله
اونم اسمش میگم نسبیت گرایی نیست.
شما الان خوانش های مختلفی نسبیت گرایی داریم، میشه به این معنی معتدل
اینو بهش میگم مثلا پرسپکتیویسم.
بله بله
که میگه هر کسی از پرسپکتیو و اگر رو هم بریزیم
بله منظرگرایی و منطق موقعیت،
چون فلسفه برای کودکان به اون رو هم بریزیم اعتقاد داره.
بله.
میگه که افراد ممکنه یک پرسپکتیو رو ببینن ولی ما تو اینکوایری سعی میکنیم که همه این پرسپکتیو رو هم بریزیم و حقیقتی رو که امروز میتونیم کشف کنیم کشف کنیم، ولی حقیقت فردا رو نمیتونیم کشف کنیم.
بسیار سپاسگزارم. اینطور در نکته پایانی در حد یک دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی به نظرتون میرسه در خدمتتون هستم.
تو یک دقیقه من فقط به این عنصر گفتگو دوباره برمیگردم که تو قبل از همه مورد بحث قرار گرفت. عنصر گفتگو از جوامع کنونی الان رخت بربسته به ویژه تو کشور ما که مثلا کوچکترین ناراحتی هایی مثلا دو تا راننده با هم بیام مثلا چیز میکنم چماق رو برمیدارم میفتم به جون هم، بعضی وقت آدم اینه قمه کشیدن اینا
خاله.
در حالی که میگم چون عنصر گفتگو تقلیل پیدا کرده و عصبیت مردم به سرعت تبدیل به خشونت میشه، اگر ما گفتگو رو از دوران کودکی یاد بدیم این مسئله هم قابل حله و یه تساهل رو بالا میبره و در مرحله اول اون مشکل حل میشه دیگه. اگر دیگه با انگشت باز نشه اینها میرن با دندان باز میرن، این نه اینکه از اول با دندان باز کنن اون گره رو.
بسیار سپاسگزارم دکتر، ممنونم از محضر شما، خداحافظی میکنم. تلاش ما در این برنامه توجه به ابعاد تخصصی گفتگو و ارتقاء فرهنگ گفتگو در جامعه است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت باشید و تندرست. خوشحالیم که در بخش دوم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 20:18 است. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب میرویم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.